ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. مسکو میگوید رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین از روسیه خواسته بود به اوکراین نیرو اعزام کند. فعالیت حماس در مصر ممنوع شد. وزیر خارجه ایران به ژاپن رفت. درود شنوندگان ارجمند. مسکو میگوید ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نامه‌ای رسمی از روسیه خواسته بود به آن کشور نیرو اعزام کند. بر پایه گزارش‌ها ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت گفت رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نامه‌اش به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که اعزام نیرو برای برقراری نظم و امنیت در اوکراین ضروری است. در همین حال سامانتا پاور نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل گفت لشکرکشی روسیه به اوکراین واکنش به یک تهدید تخیلی است. او راه حل را مذاکره سریع روس‌ها با دولت اوکراین و خروج فوری نیروهای روسی از خاک اوکراین اعلام کرد. یوری سرگیف نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل نیز گفت نیروهای روسیه همچنان در حال حرکت به سوی کریمه هستند. او افزود که از هفته پیش تا کنون 16,000 تن از نیروهای روسی به کریمه اعزام شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز وارد کیف شد تا حمایت واشنگتن از دولت موقت آن کشور را اعلام کند. دادگاهی در قاهره امروز فعالیت‌های گروه حماس را در مصر ممنوع کرد. این تصمیم با واکنش منفی حماس مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها دادگاه قاهره با تروریست خواندن گروه حماس دستور بسته شدن دفاتر آن گروه را صادر کرد. در این حال دستور متوقف شدن معاملات با گروه حماس صادر شده است. از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر در تابستان سال گذشته مناسبات دولت جدید آن کشور و حماس رو به سردی گذارده است. در این میان گروه حماس تصمیم دادگاه قاهره را خدمت به اسرائیل توصیف کرد و گفت که این موضوع تصویر مصر و سیاستش در قبال فلسطین را خدشه‌دار خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران امروز به منظور گفتگو با همتای ژاپنی خود و دیگر مقامات آن کشور به توکیو رفت. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، محمد جواد ظریف قرار است پس از سفر دو روزه خود به ژاپن راهی اندونزی شود. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه امروز در صدر هیئتی پارلمانی عازم آفریقای جنوبی شد. علی لاریجانی پس از سفر چهار روزه خود به آفریقای جنوبی به کنگو خواهد رفت. در پی افزایش دامنه بحران در اوکراین و شبه جزیره کریمه و استقرار نیروهای روسیه در آن منطقه امروز قرار است اعضای ناتو و سران اتحادیه اروپا در نشست‌های جداگانه‌ای به این موضوع بپردازند. مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین نشست‌های بین المللی درباره بحران اوکراین.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب با اعضای شورای امنیت ملی این کشور درباره آخرین تحولات اوکراین تشکیل جلسه داد. در این جلسه وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز حضور داشتند. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه واشنگتن را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرد تا بر حمایت واشنگتن از دولت موقت اوکراین تأکید ورزد. در همین حال سامانتا پاور نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل نیز روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت گفت لشکرکشی روسیه به اوکراین واکنشی به یک تهدید تخیلی است. سامانتا پاور راه حل را مذاکره سریع روس‌ها با دولت اوکراین و خروج فوری نیروهای روسی از خاک این کشور اعلام کرد. اما ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل نیز در این نشست شورای امنیت گفت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار اعزام نیروهای روسی برای برقراری نظم و امنیت در اوکراین شده است. در مقابل این گفته‌های نماینده روسیه یوری سرگینیوف نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل گفته نیروهای روسی همچنان در حال حرکت به سوی منطقه کریمه هستند و به گفته او از هفته پیش تا کنون 16,000 نیروی روسی وارد کریمه شده اند. در پی این تحولات آندرس راسموسن دبیر کل ناتو گفته اعضای این پیمان امروز سه‌شنبه به درخواست لهستان نشستی اضطراری در بروکسل برگزار خواهند کرد. سران اتحادیه اروپا نیز قرار است امروز سه‌شنبه در بروکسل درباره اوکراین نشستی فوق‌العاده داشته باشند. نشست اضطراری وزیران خارجه این اتحادیه روز دوشنبه تشکیل شد و در پایان آن کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد روسیه حاکمیت اوکراین را نقض کرده و باید نیروهایش را از خاک این کشور عقب بکشد.
مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همان گونه که در خبرها شنیدید، یک دادگاه مصر امروز فعالیت حماس را ممنوع اعلام کرد. دولت حماس در منطقه فلسطینی نوار غزه همجوار مصر حاکمیت دارد و تصمیم امروز را سخنگوی حماس در راستای منافع اسرائیل دانسته است. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، خبرگزاری ها گزارش دادن این حکم به نوعی در ارتباط با پرونده محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر. چه شد که چنین حکمی صادر شد؟
بله آقای خمسه‌پور، آقای سمیر صدری یکی از حقوقداران و وکلای مدافع در مصر شکایتی علیه حماس مطرح کرد. این گروه رو متهم کرده که ابتدا تشکیل شدنش برای مبارزه با اسرائیل بوده اما بعد از اون به گروهی تروریستی تبدیل شده. اشاره کرده به بعضی از موارد از جمله حمله به مرزهای مصر توسط بعضی از اعضای حماس در سال 2008 میلادی و همچنین دست داشتن نیروهای حماس در فراری دادن بعضی از اعضای گروه اخوان المسلمین از زندانها در روزهای انقلاب سال 2011 مصر. همون قضیهی که الان محمد مرسی و تعدادی از اعضای اخوان المسلمین درش محاکمه میشن. بعد پای اتهامات مطرح شده دادگاه در مصر اعلام کرد یا حکم داد که تمام فعالیت های گروه اخوان المسلمین در مصر ممنوع هست. اموال این گروه در مصر بلوکه میشه و اگر دفترهایی هم دارند بسته میشن و این گروه تروریستی نامیده میشن، همینطور که گروه اخوان المسلمین هم تروریستی اعلام شده بود.
واکنش حماس چگونه بوده؟ تا اینجا گزارش شده که سخنگوی حماس گفته که این تصمیم، این حکم در راستای منافع اسرائیله.
بله، گفته این حکم اصلا قضیهش قضیه حماس نیست. آقای سامی ابو زهری سخنگوی حماس این حرف رو زده و گفته در راستای سیاست‌های آمریکایی صورت می‌گیره که در پی به فراموشی سپردن مسئله فلسطین هست. خود قضیه فلسطین رو از بین می‌بره، مسئله فلسطین رو هدف قرار گرفته و گفته یک خدمت مجانی هست که مصر داره ارائه میده به اسرائیل و اینکه چهره خودش رو که سالهای سال به عنوان مدافع فلسطینی ها بود مصر داره از بین میبره. عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس هم موضعی مشابه داشته و گفته این کاملاً اینها کاملاً هماهنگ با سیاست های اسرائیل هست.
ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. نرخ دلار در بازار ارز تهران روز گذشته در یک حرکت صعودی نسبتاً شدید به 3125 تومان رسید. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از عوامل تازه‌ای میگوید که در این چند روز بر نرخ دلار در تهران اثر گذاشته. فریدون خاوند:
عواملی که طی یکی دو هفته اخیر به عنوان محرک‌های رشد دلار از اونها نام برده میشد، این روزها با وضوح بیشتری خودشون رو نشون میدن. ترس از تورم به دلیل بالا رفتن بهای آب و برق و همینطور قطعی شدن اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها که طبعا شماری از پسنداز کننده ها رو تشویق میکنه به بازار ارز رو بیارند، دشواری های شرکت های پتروشیمی و این احتمال که اونها نتونند مثل گذشته ارز به بازار بیارند، شدت گرفتن تداوم ریزش شاخص کل سهام در بورس از جمله همین دیروز که بخشی از سهامدارها رو وادار میکنه پولشون رو از بازار سهام خارج کنند و بیارند به بازار ارز، افزایش بیش از انتظار سفر به خارج به مناسبت تعطیلات سال نو و هجوم مسافران نوروزی به بازار آزاد برای خرید ارز، اینها عواملی هستند که روی افزایش نرخ دلار تأثیر گذاشتند. در این میان بحران اوکراین هم با نگرانی‌های ژئوپلیتیک شدیدی که به وجود آورده، هم قیمت طلا رو بالا برده و هم قیمت دلار رو، چون که معمولاً وقتی تنش‌های بین‌المللی اوج می‌گیرند، سرمایه‌گذارها و پسنداز‌کننده‌ها برای حفظ داراییشون از خطرهای احتمالی به این دو ارزش طلا و دلار پناه میبرند و این گرایش طبعا بر بازار آزاد ارز تهران هم تأثیر گذاشته.
آقای خواباند، هر بار با اوجگیری نرخ ارز در بازار آزاد تهران این پرسش پیش میاد که این گرایش به کدوم جهته؟ آیا رشد نرخ دلار در برابر پول ملی ایران ادامه پیدا میکنه به نظرتون؟
در بهمن ماه 1391 نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران رسید به 4000 تومان و یک سال بعد با کاهشی بیش از 25% به زیر 3000 تومان برگشت، عمدتاً به دلیل تحولات بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیشروی موفقیت‌آمیز گفتگوهای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 که چشمانداز حل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها رو به وجود آورد. ولی در این میان نکته‌ای هست که خیلی‌ها به اون توجه نمی‌کنند و اون این که البته نرخ دلار به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران بستگی داره و برداشته شدن تحریم میتونه به فراوانی ارز کمک بکنه، ولی نرخ واقعی دلار بیش از همه به نرخ تورم در کشور بستگی داره. اگر نرخ تورم در ایران مثل امروز در محدوده 35 تا 40% باشه، در حالی که نرخ تورم در آمریکا بین 1-2% نوسان میکنه، چطور امکان داره نرخ دلار به پول ملی ایران بالا نره؟
این به اون معناست که در واقع با بدون پایین اومدن نرخ تورم و اوجگیری دلار ادامه پیدا میکنه؟
ببینین، اگر درآمدهای ارزی ایران با رفع تحریم ها زیاد بشه، میشه با تزریق دلارهای نفتی به بازار نرخ ارز رو به صورت مصنوعی ثابت نگه داشت، حتی اون رو کاهش داد، کما اینکه پیش از این همین کار انجام شد. ولی این وضع دوام نمیاره. در اولین فرصت پول یک کشور دارای تورم بالا ضعف خودش رو نشون میده و اگر مسئله تورم سنگین در ایران حل نشه، سیر سعودی دلار هم در دراز مدت ادامه پیدا خواهد کرد.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی در پاریس، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. همینه که این برنامه را میشنوید. کنفرانس خبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره اوکراین جریان داره. ولادیمیر پوتین دولت جدید اوکراین رو نتیجه یک کودتا خوانده. در این کنفرانس خبری در بخشای آینده خبری شما را در جریان این کنفرانس خبری قرار خواهیم داد. قانونگذاران آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که طرح اعطای وام 1 میلیارد دلاری به اوکراین را به رأی می‌گذارند. سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، گفت اعضای کمیته در حال تهیه یک بسته برای کمک به اوکراینند که از حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار باشد. این وام 1 میلیارد دلاری علاوه بر کمک به اقتصاد اوکراین شامل حمایت‌های تکنیکی برای انتخابات، مبارزه با فساد و تقویت نهادهای مدنی خواهد بود. سناتور منندز همچنین گفت کمیته روابط خارجی سنا در حال مشورت با دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های احتمالی علیه مقامات روسی و اوکراینی است. شماره سرنشینان هواپیمای فالکون که در نزدیکی جزیره کیش در خلیج فارس سقوط کرد 4 تن اعلام شد. پیشتر گفته شده بود که 5 تن در این حادثه جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هواپیمای جت فالکون غیر مسافربری متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری ساعت 18:46 شامگاه گذشته در آبهای ساحل شرقی جزیره کیش سقوط کرد. بر پایه این گزارش پیکر هر 4 سرنشین این هواپیما پیدا شده و به ساحل جزیره کیش انتقال یافته است. مقامات سازمان هواپیمایی کشوری گفتند که هواپیما در حال انجام آزمایش‌های پروازی بوده و کمیته‌ای برای بررسی سانحه و علت سقوط آن تشکیل شده است. چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.